هفته باران به نفسهای بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان با میهنم ایران به دل خسته دنیا به نشان مرهم خود را به گشان آه نفس ها مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی توفان بشن ای وطنم ایران شمع دار و شمع کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم باران به نفسهای بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز که تو میروید هر دم باغ رویا در چشم تو میبینم خورشید فردا را ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران یم زیبایی گر به سرن یا باشد آن سر دنیا باشد زیر پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی توفان بشکن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران
خب رسیدیم به ساعت 13:03 و خودنا داریم به 14 دقیقه هم نزدیک میشیم میخواییم بریم به سطح شهر تهران خانم سید علوی الان سرکار خانم علاقمند در حسینیه ارشاد تهران حضور دارن گزارشی از ایشون دریافت بکنیم ببینیم چه خبره
بله خانم علاقمند سلام بر شما ظهرتون بخیر باشه
سلام علیکم سلام به شما سلام به همه همکارانم در پخش رادیو اقتصاد که از ساعت 7 صبح با برنامه سرزمین من همراه بودن خدا قوت و سلام ویژه به شنوندگانی که همراهی کرده حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم شما خسته نباشید
والا ممنونم اول دوم این که اصلا فکرشو نمی کردم ساعت 8 روزه انتخاباتی باز بشه
بله.
از قبلش مردم اینجا باشن برای ریاست جمهوری این اتفاق خیلی افتاده ولی برای نمایندگان مجلس خیلی کم پیش میاد و برام جای تعجب نبود چرا که این مردم همیشه پای کار بودن این مردم تلاش میکنن برای اینکه دو دستی کشورشون رو خودشون با دستان خودشون نگه دارن و خوشحالم از این بابت که با توجه به هر شرایط و هر اتفاق و هر موقعیتی که حالا چه به لحاظ اجتماعی چه به لحاظ اقتصادی پیش میاد مردم پای این نظام و این سرزمینشون هستن این
بله.
خیلی بله. حس بالایندگیشون من حس به خود بالیدن میده واجهش هم اشتباه نگم ولی واقعا کسانی رو دیدم که اینجا ازشون پرسیدم به لحاظ مالی اوضاع خوبی نداشتن، کارگر بودن. یه نفر بود ساعت 7:30 صبح بود اومده بود، چشمشو عمل کرده بود، میگفت من وظیفه میدونم برای خودم قبل از اینکه برم سر کار. میگم مثلا که بنده خود کارگر بود از جای میرم سر کار، میگم قبل از اینکه برم سر کار بیام به وظیفه خودم عمل کنم، اینکه ما بدونیم حضورمون پای این اتفاق یک وظیفه است و از طرف یک فرد دیگه هم وظیفه داره که حالا در قبال نگه داشتن این رأی من و شما این قشنگی کاره. این دو حسینی ارشاد از صبح بودم ارزم خدمتتون که گذاشته متعدد را از اونجا ارسال کردم. در این برنامه بخش دوم قصد دارم برم به مسجد النبی در نارمک شهر تهران، اونجا هم مسئولین میان هم مردم هستن. من تصاویری که از طریق مجازی اینترنت نگاه میکردم، نه تنها این حالا شعبایی که من اسمشون رو بردم، بلکه جاهای دیگه هم همیشه که شلوغ هستن. بعد بگیم در مردم گرد هیچ واژه‌ای دیگه نمیشه برشون
و احسن بر شما با گزارش‌های خوبتون. ما انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود، هر کجا رفتید حتما ارتباط برقرار خواهیم کرد. خیلی متشکرم سرکار خانم علاقه من.
متشکرم، فعلا باز هم خدافظی می‌کنم.
خب
پس بخش بعدی فعلا خدافظی.
خیلی متشکرم. 30,036,37 رو فراموش نکنید، همین الان تماس بگیرید، به ما بگید اگر کسی رو می‌خواید مثلا مشورت بدید، راهنمایی بکنید، ارشاد بکنید، اگه میخواد یه نفر رو به حق دعوت بکنید چطوری دعوتش میکنید که بیاد پای صندوقهای اخذ رأی. همین الان 30,036,37 رو بگیر و به ما بگو و انشالله که همه شما هموطنان گرامی هر کجا هستید همچنان با برنامه سرزمین من رادیو اقتصاد همراه باشید.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره، یکی از مهمترین وسیله رفع موانع پیشرفت. انتخابات قوی این خصوصیات رو داره. باید انتخابات پرشور باشه، باید پر جمعیت باشه.
چرا؟
برای اینکه حضور مردم پای صحنه، پای صندوق رأی، نشانه حضور ملت در صحنه‌های مهم اداره کشوره. این برای کشور ثروت بزرگی است. ما اگر بتوانیم به دنیا نشان بدیم که ملت در صحنه‌های مهم و تعیین کننده کشور حضور دارن، کشور رو نجات دادیم، کشور رو پیش بردیم.
خب عرض کنم حضور شما هموطنان گرامی، ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر علی آبادی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که در حال حاضر همراه ما هستند. آقای دکتر علی آبادی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
سلام بر شما آقای دکتر.
سلام خانم. سلام آقا، حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم.
سلام باشید. ایام بر شما مبارک.
آقای علی آبادی، از صبح امروز شما به هر حال اطلاعاتی بهتون رسیده، چطور دیدید حضور و مشارکت مردم رو؟
عرض کنم که اجازه بدید من اول خدمت مردم شریف هم عرض سلام و ادب داشته باشم و بعد عرض کنم که من الان اتفاقا دارم از سر صندوق رأی در شهرک شمس‌آباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد.
بله.
خب خدا رو شاکر هستیم از این که مردم با درک صحیح مشارکت موثری دارن. انشالله که آحاد ملت در جای جای کشورمون همینطور گرم و هوشمندانه در سر صندوق‌های رأی هستند.
بله بله. آقای دکتر، حالا چون که فرمودید از شهرک صنعتی شمس‌آباد شما الان برمیگردید، ما اگر بخوایم حساب بکنیم توی شهرک‌های دولتی و خصوصی واحدهای صنعتی ما حدود 72,000 واحد صنعتی فعال هست. یعنی شما واقعا دیگه درک میکنید که یه مجلس قوی نیازمند چه ابزاری هست.
بله همینطوره. ببینید اساساً مجلس نهاد بسیار مؤثری هست، یعنی قانون و نهاد قانونگذاری از جمله مؤثرترین ارکان نظام اسلامی هستند و لذا صنایع به شدت تأثیر میگیرن از مجلس قوی نمایندگان مطلع و صاحب نظر،
بله،
و قوانین موثری که میتواند راه را برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم بکنه.
بله آیه دکتر، فکر میکنید مجلس آینده ما چه کاری باید انجام بده در حوزه تقنینی؟ چه قانونی رو باید تصویب بکنه تا این صنعت بتونه چرخش به قول معروف روغنکاری بشه و به زیبایی به چرخه؟
ببینید سوال بسیار پیچیده و سختی هست، یعنی من نمیتونم با یک جمله یا یک کلمه به این سوال پاسخ بدم.
بله.
واقعیت این هستش که به حال صنعت به شدت وابسته هستش به مقررات و قوانین کشور، مثلا شما ببینید در حوزه،
بله،
فرض بفرمایید که گمرک، در مثلا واردات و صادرات، در مثلا خدمت شما عرض کنم که مباحث مختلف، یعنی اینقدر موضوعات بر مباحث بانکی و مالی و پولی،
بله،
اینا موضوعاتی هستش که کلا نظام صنعتی کشور از اونها تاثیر میگیره. قوانین هوشمندانه و ظریف که سیاست بر اساس سیاست‌های بالادستی نظام باشن،
بله،
بسیار میتونن کمک بکنن در پیشرفت و پیشبرد اهداف و حل مسائل. لذا من گمان میکنم که در یک وقت مبسوط میشه مفصلا راجع به این موضوع صحبت کرد. من امیدوار هستم که مجلس آینده انشاءالله مجلسی قدرتمند، هوشمند و توانا باشه در وضع قوانین مناسب و انشالله پیگیری هایی که میبایستی مجلس انجام بده.
بله. به هر حال خیلی متشکرم از توضیحات شما، اما ما در هر شرایطی نیازمند قانون هستیم و قوانینی که بتونه ما رو به توسعه و پیشرفت هرچه سریعتر نزدیکتر بکنه، و آنچه که نیاز هست که یک مجلس یا یک کمیسیون بیشتر در جریان اون قرار بگیره همین خلاهای قانونی است که از وزارتخونه شما میتونه به هر حال ساری و جاری باشه برای این کمیسیون ها و افراد متخصص و متعهدی که انشاءالله انتخاب خواهند شد. خیلی متشکرم آقای دکتر.
سپاسگزارم من شما دکتر علی بدین.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
و اما سری بزنیم به پیامک ها. 0912-2993 گفتن ایران سربلند با اندیشه های خلاق، اراده های قوی و حضور همگانی. مجید نوری از تهران.
بله. سپیده حیدری نوشتن من اگر بخوام یک نفر رو برای شرکت در انتخابات دعوت کنم بهش میگم که درسته هر رأی ما یک قطعه کوچیکه، اما کلیدیه برای راه انداختن چرخ‌های تولید. پس چقدر خوبه که ما با هم دیگه این کلید رو وارد این چرخ‌زنده‌ها بکنیم.
بله.
و کمک بکنیم که کشورمون آبادتر بشه.
آیه مهرداد قنبرزاده گفتن برادر عزیزم، به خاطر حرمت خون شهیدان و شکست دشمنان اسلام و پایداری جمهوری اسلامی ایران در انتخابات شرکت بکنه.
بله. یک مادر شهید هم پیامک فرستادن و گفتن که به حرمت خون شهدا و پاسداشت خون شهدا باید در انتخابات شرکت کنیم.
و شهید ملک حسین اسدی گفتن با اخلاص در انتخابات شرکت نمایید و از خون شهیدان پاسداری کنید. مسیحیت
نامشون.
بله.
بله.
خب اجازه بدید با توجه به این که خانواده شهدا و شهدا چشم و چراغ ملت ایران هستن، یه بخش رو
بشنویم.
مردم خوب کشورم سلام، روزتون بخیر. میخوام برای لحظاتی شما رو همسفر کنم با خودم به آرامستان شهدا تا دل به دل خانواده های شهدا بدیم و پای صحبتشون بشینیم. لطفاً با من همراه باشید. سرکار خانم چه نسبتی با شهید بزرگ بهادری؟
همسرم هستن. شهید ضیاء بهادری همسرم بودن که یه دختر داشتم 3 ساله، دختر دومیم هم 15 روز اینا بود که پدرش شهید شد.
روحشون شاد و یادشون گرامی. چقدر هم احساس مسئولیت میکنید در قبال خون شهیدتون؟
خیلی، اگر بخوایم بگیم که واقعا باید همیشه این حس رو داشته باشیم، مسئولیت رو داشته باشیم که آره بچه هاشو سعی کردم اونطور که میخواد بار بیارم.
خدا حسشون کنه.
ما همیشه باید به یاد شهدا باشیم، بودیم و هستیم و باید باشیم و ادامه دهنده راهشون باشیم.
خیلیامون بر این اعتقاد هستیم که باید ادامه دهنده راه شهدامون باشیم، حافظ خونشون باشیم، چون از جان خودشون برای حفاظت از این کشور گذشتن. اما چگونه در عمل چطور ثابت کنیم؟
در عمل یکی همین الان انتخابات، ما باید اینو ثابت کنیم با اومدن پای صندوق رای، خودمون هم بچه هامون خواهر برادرمون تشویق کنیم که همه بیان. اگه کسی هم میخواد مثلا سهل‌انگاری کنه، چیز کنه، سعی کنیم باهاشون صحبت کنیم که بیان، چون نیومدن پای صندوق کار رو درست نمیکنه، به خودمون آسیب میزنه. جز اینکه مملکت رو دست بیگانه بسپاریم چیز دیگه نیستش.
میگن مسئله اقتصادی میتونه مانع این کار بشه، نظر شما چیه؟
نه فکر نکنم مسئله اقتصادی بخواد مانع بشه، به خاطر اینکه مردم ما خیلی آگاه هستن، بین میدونن که اگر انتخاب بکنن انتخاب اصلح بشه، خب راه باز میشه برای نماینده های بهتر، جوانتر، کارایی بهتری داره مطمئنن. و نه مسئله اقتصادی مشکلات که تو همه کشور هست، فقط تو کشور ما نیست که، تو همه کشور هست. بعد دست به دست هم بدیم این که بگیم ما رأی نمیدیم مگه برای ما چی کار میخوام بکنن، نه این اشتباهه. باید رأی بدیم و بهترین ها رو انتخاب کنیم. انشالله نماینده ما نماینده هایی از جدیدتر باشه، جوونا باشن، اینا بیان رو کرسی بشینن و برامون انشالله خدمت کنن.
اگر شرکت نکنیم در این انتخابات چه سوء استفاده هایی ممکن از کشور ما بشه؟
اول در درجه اول که به خودمون داره آسیب میرسونیم اگه این انتخابات شرکت نکنیم، که انشالله اینطور نیست. هیچ وقت همیشه همینطور رادیوهای بیگانه گفتن 22 بهمن بوده جلو طرح گفتن نمیان، مردم حضور پیدا نمیکنن، ولی الحمدلله تو همه مراسم و هر چی که بوده مردم پای کار بودن و اومدن. انشالله که انتخاباتمون هم همینطور باشه.
بخشی از وصیت‌نامه شهیدتون رو یادتون هست فرمون بگید؟
کلا شهدا که خودتون میدونین هدف اصلیش این بود که از کشورمون حمایت کنن دیگه، از خاکمون حمایت کنن، پس ما هم باید رهرو راه اونا باشیم دیگه، نباید که به حرف بیگناه باشه. ما خدا رو شکر، خدا رو شکر یه رهبر آگاه و دانا داریم که اگر همه مردم گوش به فرمان این رهبر باشن هیچ وقت آسیب نمیبینیم، نه خودمون نه کشورمون. پس با رأی دادن خودمون باید از ایرانمون دفاع کنیم، بهترین ها بیان، اصلح ترین ها بیان. انشاءالله مطمئنم هستم که زبان زد خواهد شد این انتخابات 100%.
شاید در هیچ نقطه‌ای از عالم نتونیم کشوری رو پیدا بکنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه. بیایید و تشخیص بدید و انتخاب بکنید و رأی بدید. این چیزی است که برای آینده کشور و برای آینده یکایک مردم ما دارای اهمیت هست. رأی میدم چون در مکتب حاج قاسم جمهوری اسلامی حرم هست و هر رأی دهنده یک مدافع حرم هست. حاج قاسم سلیمانی گفت میدان جنگ با ما بود و میدان انتخابات با شما.
نظام ما نظام ایمانی است، نظام دینی است، مرحوم‌سالاری اسلامی است. اسلامی است که مثل شهید سلیمانی تربیت می‌کنه.
در مسائل داخل کشور اهل حزب و جناح و اینا نبود، لکن به شدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود. قرمز قطعی اون بود. اینو بعضیا سعی نکنن کم رنگ کنن، این واقعیت اوست، این واقعیت اوست. دو به در انقلاب، دو به در انقلاب. انقلابیگری خط قرمز بود.
شما منو میشناسید، من کاری به خط خطوط ندارم، من کاری به خط خطوط ندارم، اما اینجا ما اینجا خط خطوط نیست، این دینه، این دین.
برای همه ستیزگان انقلاب اون چیزی که در انتخابات مهم هست حضور مردم در صحنه انتخابات هست، به منزله مشتی بر دهان دشمنان انقلاب هست.
انتخابات پرشور مشت محکمی به دهان دشمنه،
با خیال راحت، با فکر، بدون اینکه تابع جبر قرار بگیرید، رأی خودتون آزادانه بدید.
مهم این است که همه بیان، همه باشن، همه نشان بدن که حاضرن از اسلام، از نظام اسلامی، از جمهوری اسلامی حمایت کنن، دفاع کنن.
فضای کشور ما یک فضای بسیار بازیه، همه میان هر بشکیم، شما به راحتی میتوانید انتخاب بکنید، به راحتی میتوانید تشخیص بدید، اما اون چی که از همه اینها مهمتر از حضور، ما باید انتخابات حضور ملی داشته باشیم، ما باید انتخابات حضور ملی داشته باشیم.
خدا با شماست،
خدا با شماست.
من کان لله کان الله له. وقتی ملت در راه خدا حرکت میکند، خدا به او کمک میکند، سنت های الهی به او کمک میکنند. دلهای مردم دست خداست،
دلهای مردم دست خداست.
بین اصبعی رحمان لابلای اراده الهی است، دلها دست خداست،
دلها دست خداست.
مردم ایران با اتکای به لطف الهی این راه رو با قدرت طی کردن، بعد از این هم انشاءالله طی خواهند کرد.
من اعتقاد دارم همه آحاد مردم ما این نظام را دوست دارن، این نظام را دوست دارن.
هر جا ما مردم رو وارد میدان کردیم، هر جا ما اسلام را معیار و میزان اصلی کار خودمون قرار دادیم، پیش رفتیم.
ای شهیدان عزیز ما، ای چشمهای بیدار و نگران این انقلاب، بدانید امام این امت و تک تک آحاد این ملت، اونها که به اسلام و پادارن، قصد شما و راه شما را رها نخواهند، ملت به دنبال شما خواهد آمد. المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهد الله علی، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
خب عزیزان شنونده، همچنان با برنامه سرزمین من در خدمت شما هستیم. از شبکه رادیویی اقتصاد، مردم بصیر و انقلابی ایران اسلامی اگر خواهان اصلاح وضع اقتصادی خودشون هستند، باید مکتب فکری اقتصادی نامزدها رو بررسی بکنن، بررسی کردن حتما، و به عنوان یک معیار مهم در انتخابشون قرار بدن. اجازه بدید در این زمینه هم گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر داوود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر دانش جعفری، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. آقای دکتر حتما پای صندوق اخذ رای رفتید امروز صبح؟
بله بله.
خب به سلامتی، چطور دیدید وضعیت رو، مشارکت رو چطور دیدید؟
والا من طبق عادت همیشگی صبح اول وقت رفتم که
بله که زودتر کار را بیفته.
آره، این تکلیف بزرگ رو انجام بدیم. الحمدلله خوب بود، الحمدلله. من در حوزه
بله
امامزاده قاسم
بله اونجا رای دادید؟
بله اونجا رای دادم.
خیلی
خوب،
خدا رو شکر. به هر حال ما یکی از مشکلاتمون، آیه دکتر، خود شما مجلس بودید، وزیر بودید، الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستید. حتما کمیسیون های مختلفی راجع به مسائل اقتصادی صحبت شده، راهکارها. خب اینها رو باید خروجیش مجلس، کمیسیون مجلس دنبال بکنه، قانون بکنه. ما از وضعیتی که داریم که شاید بعضی ها نگران هستن خارج بشیم، برای این یک تشخیص بزرگ هست که به نظر میرسه کارشناسان از جمله از اتحادیه و دیگران باید روی اون نظر بدید. ما الان مجلس قوی که اگه داشته باشیم و نیاز داریم، به چه قوانینی نیاز داره؟ فکر میکنید چه کار باید بکنیم که از این بنبست خارج شیم؟
بله، به طور کلی همونطور که سیزار دارید، در واقع وظیفه مجلس عمدتاً قانون گذاری هست.
بله.
و بعد هم نظارت بر اون قانون.
همینطوره.
اما سوالی که مطرح هست این هست که در واقع مجلس باید چه قوانین رو مورد توجه قرار بده.
بله.
به طور کلی من باید بگم که در واقع وظیفه مجلس شناسایی مسائل مردم هست.
بله.
یعنی قانون باید بره دنبال قوانینی که مسئله مردم رو حل بکنه.
بله.
و الان اگر شما از هر کسی مردم کوچه بازار بپرسید،
بله،
در واقع مهمترین مسائل شما چیا هستن که نمایندگان این رو مورد توجه قرار بدن، میگن مسائل اقتصادی.
درسته.
میگن مثلا فرض کن تو خونه ما دو نفر سه نفر بچه هستن، همه تحصیلات دانشگاهی دارن اما بیکار هستن.
بله.
خب حالا پس بنابراین اگر مسائل اقتصادی مسائل اولویت دار مردم هست،
بله،
نمایندگان مجلس هم که در واقع نماینده مردم هستند و در ارتباط با مردم هستند هم به همین درک می‌رسند. یعنی مسئله اقتصادی در اولویت کشور هست.
بله.
بنابراین باید برن قوانین مربوط به اون مسئله اقتصادی رو بعد از اینکه شناسایی کردن، راه حلش رو هم پیدا کنن، راه حل بهینه رو پیدا بکنن. یکی از در واقع نکاتی که در مورد مسائل اقتصادی وجود داره این هست که در واقع اون راه حل بایستی به گونه‌ای باشه که مسئله جنبی ایجاد نکنه یا مسئله جدیدی رو ایجاد نکنه.
همینطوره.
مثلا فرض کنید الان در جامعه بحث میشه که، یعنی تو مجلس بحث میشه که در واقع در سال 1403 بانک‌ها یه مقدار ظرفیت پرداخت تسهیلات بانکی دارن. خب حالا سوال میشه که در واقع این تسهیلات بانکی به چه موضوعی اختصاص پیدا کنه.
بله.
مثلا برای ایجاد اشتغال یا افزایش اشتغال، خب ما باید بانک ها بتونن تسهیلات بدن، سرمایه‌گذاری ها بیشتر بشه، خود اشتغال هم زیاد میشه.
بله.
ولی اگه مثلا مجلس فرض کنید که بخواد این کارو بکنه، از یک موضوع دیگه که اون هم مورد توجه هست، مثلا تسهیلات بانکی بدن برای ازدواج.
بله.
تسهیلات بانکی بدن برای جوان ها که تشکیل خانواده بدن، چون اون حجم کل تسهیلات در واقع ثابت هست، که عدد مشخصی هست، اگر به یه سمت بره اون سمت دیگر رو در واقع میتونه، یعنی مجبور هستش که کاهش بده.
بله.
برای این راحل هایی که انتخاب میشه باید راحل های بهینه‌ای باشه. بعد نمایندگان مجلس میرن اون راحل رو تبدیل به قانون میکنن.
بله.
اون قانون رو تصویب میشه و بعد هم ابلاغ میشه به دولت برای اجرا، و بعد از اجرا هم باز نماینده ها
نظارت میکنن،
وظیفه دارن که نظارت بکنن ببینن این قانون که قبلا تصویب کردن نکنه اشکالی داشته باشه، در واقع اون اشکالات رو درست میکنن و این در واقع قانون